تعطیل فلسفه و حکمت متعالیه به بهانه واهی نشأت او از مدرسه یونان باستان لکه ننگی است که می توانست دامن مطهر و معصوم شریعت اسلام را به آلودگی خود بیالاید، ولیکن ظهور فلاسفه و حکمای عالی مقام در مکتب اسلام و اثبات حجیت و دلالت شرع مطهر و وحی الهی با براهین فلسفی و دلائل کلامی و کشف ستار از رمز و راز عالم وجود و اثبات مبدأ اعلی به بهترین برهان و صرافت وجود و توحید حضرت حق، دیگر جایی را برای شبهه خناسان و وسوسه بیخردان باقی نگذارد، تا جایی که همان مکتب فلسفی یونان و مهد فلسفه غرب امروزه باید دست نیاز به پیشگاه رفیع البنیان حکمت متعالیه اسلامی دراز کند و از برکات و انوار درخشان آن کسب فیض و استناره نماید. فلسفه یونان با ورود به حوزه معرفتی اسلام و آشنایی با مبانی وحی و کلمات صادر از لواداران مکتب تشیع ائمه معصومین علیهم السلام به تحولی جوهری و تبدلی ماهوی و تغییری بنیادین و اساسی گرایید، به طوری که امروزه در حوزه تدریس و مطالعه فلسفه و حکمت دیگر جایی برای طرح و بحث و مناقشه ندارد. با ظهور حکیم بزرگوار و فقیه عالی قدر فخر عالم تشیع صدر المتألهین شیرازی و طرح مباحثی شگرف و دقیق در فلسفه اسلامی چون مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیات و وحدت وجود و صرافت آن و برهان صدیقین بر اثبات توحید صانع و مسئله تشخص ذاتی وجود، حرکت متعالی حکمت اسلامی شتابی بس حیرت انگیز به خود گرفت و تمامی قضایا و مسائل فلسفی بر پایه این امور اصلی مذکوره پایه‌گذاری گردید و اکنون پس از گذشت بیش از 400 سال از حیات این بزرگ مرد عالم اسلام و تکسوار عرصه تحقیق، هنوز هیچ مکتبی را یارای مقابله و معارضه با اصول و مبانی او نیست و تمامی مکاتب علمی و فلسفی و معرفتی دنیا باید سر تسلیم به پیشگاه این عتبه مقدسه فرود آورند و از خرمن علوم الهی و وحیانی آن به خوش چینی بپردازند. صدر المتألهین شیرازی از آنجا که خود فقیهی عالی مقام و مفسری عظیم الشأن و محدثی خبیر به روایات و متون وحیانی مکتب اهل بیت علیهم السلام بود و مهمتر از این مردی وارسته و مهذب به تهذیب نفسانی و ادب سلوکی و مراقبه و مکاشفات روحانی و حالات روحی و معنوی بود و در رأس تمامی اینها مردی متولی به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت به اشد وجود و در نهایت خلوص و صدق و تسلیم بود، توانست با عنایات ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام و توسل دائمی و مستمر به ساحت قدس ائمه اطهار و سکونت در جوار بیبی مطهره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و استمداد از روح مقدسه آن بانوی دو عالم و دست نیاز به سوی عنایات و برکات متراوشه از نفس ملکوتی آن حضرت، فلسفه اسلامی را با جمیع موازین وحی و کلمات وارده از اولیای امر منطبق نماید و مبانی فلسفی را بر آخرین قله از قلل رفیعه معرفت و اعتلا بنشاند و ثمره این توسلات و تولی به این آستان مقدس را نتایج ربانی و ملکوتی فکر رشیق و واردات الهی در قلب منور خیش و ضمیر روشن و منفتح خود بداند. ملا صدرای شیرازی در این مورد با قلبی مطمئن و ضمیری آسوده و منور به انوار الهی و یقینی متعالی از این نعمت عظما و فلاح ابدی و هدایت و ارشاد خاص پروردگار چنین یاد می نماید.
فکنت اولا کما قال سیدی و مولای و معتمدی اول الائمت والاوسیاء و ابو الائمت الشهداء الاولیاء قسیم الجنة والنار آخذا بالتقیه والمدارات مع الاشرار مخلا عن مورد الخلافه قلیل الانصار متلق الدنیا مؤسرا الاخره على الاولى مولا كل من كان له رسول الله مولا و اخوه و ابن عمه و مساهمه فی تمه و رمه.
مرحوم صدر المتعلهین پس از بیان شمه ای از ستمها و ناروایی هایی که بسیاری از بیخردان و جهال نسبت به ساحت مقدس علم و معرفت و حکمت اسلامی و حکماء عظیم الشأن روا داشتند و هم او نیز از این رهگذر بی نصیب نبوده است، به کیفیت سلوک خود با مردم عوام و عالمان نادان و دستاورد ریاضات و توسلات و مراقبه های عرفانی و استفاده از مبانی رشیق فلسفی می پردازد و می گوید من در این مورد به سید و مولا و معتمد خیش تأسی نمودم، آن کسی که اول از ائمه و اوصیاء پیامبر اکرم و پدر امامان و شاهدان بر اعمال و رفتار خلق و اولیای الهی می باشد، کسی که قسمت کننده بهشت و دوزخ است و در میان مردم با تقیه و مدارای با اشرار و زشت خویان روزگار می گذرانید و خلافت را به واسطه اندکی یاران و پیروانش رها نمود، دنیا را به اهل دنیا سپرد و آن را برای همیشه طلاق داد و عالم آخرت را بر زندگانی دنیا ترجیح داد. او مولا و صاحب اختیار و اراده هر کسی است که رسول خدا مولا و صاحب اختیار اوست. او برادر و پسر عموی رسول خدا و شریک او در همه مواهب الهیه و فیوضات ربانیه بوده است.
تفقت ارتعی بین ان اصول بید جزاء او اسبر على تخیت عمیاء یهرم فیها الكبیر و یشیب فیها الصغیر و یکته فیها مؤمن حتی یلقا ربه فصرت ثانیا عنان الاقتداء بسیرته عاطفا وجه الاهتداء بسنته فرأيت أن الصبر على هاتا أحجا فصبرت وفي العين غزا وفي الحلق شجا فأمسكت عناني عن الاشتغال بالناس ومخالطتهم وآيست عن مرافقتهم ومؤانستهم وسهلت علي معادات الدوران ومعاندة أبناء الزمان وخلصت عن انكارهم واقرارهم وتساوي عندي اعزازهم وازرارهم.
مردد ماندم که با این قوم نادان و عالمان ظاهربین و اهل دنیا و شهوات و اوهام با دست شکسته به نبرد برخیزم، یا این که بر این روزگار سیاه و کدر عصبیت و جهالت صبر نمایم، روزگاری که مرد با تجربه و کارآزموده را به زانو درآورد و کودک خردسال را به پیری و زوال رساند و مؤمن را به تعب و مشقت اندازد تا خدای خیش را ملاقات نماید. پس من زمام امر خود را به سوی او گردانیدم و او را مقتدا و اسوه خیش قرار دادم و سنت و روش او را برگزیدم و دیدم که صبر بر این مصیبت و سختی اولاست. پس صبر نمودم در حالی که خار در چشم داشتم و استخوان در گلویم گیر کرده بود. ارتباط خود را با مردم نادان قطع نمودم و معاشرت با آنان را برخیش حرام نمودم و از مرافقت و انس با آنان مأیوس گردیدم و گرفتاری روزگار و دشمنی ابناء زمان را بر خود هموار نمودم و از جنگ و ستیز با آنان آسوده گشتم. دیگر نفع و ضرر آنان برایم یکسان گردید.
فتوجهت توجها غریزیا نحو مسبب الاسباب و تزرعت تزرعا جبلیا الى مسهل الامور الصعاب. فلما بقیت على هذا الحال من الاستتار والانزواء والخمول والاعتزال زمانا مدیدا و امدا بعیدا اشتعلت نفسی لطول المجاهدات اشتعالا نوریا والتهب قلبی لکسرت الریاضات التهابا قویا.
در این هنگام تمام توجه خود را از سویدای دل به سمت سبب واقعی و مبدأ هستی قرار دادم و با کمال تضرع و التجا از ضمیر قلب و برانگیخته از فطرت و سرشت خیش به سوی آسان کننده و هموار کننده مشکلات روی آوردم و پس از گذشت مدت زمانی بر این منوال، در حالی که خود را از دیدگان اغیار و جهال مخفی نموده بودم، در گوشه عزلت و خلوت و انزوا به خود و تزکیه نفس مشغول گشتم. ناگهان از درون نفسم انوار عالم غیب طلوع نمود و آتش سینای اشتیاق و وصل از سینه سودازده محبت و انس به حق زبانه کشید. استمرار مراقبات و ریاضات شرعیه در این مدت طولانی بالاخره اثر خود را بخشید و کار دل را یکسر نمود. قلبم در التهاب عشق به حق به تلاطم درآمد و طاقتم را در صبر بر فراق به سر آورد.
ففازت علیها انوار الملکوت و حلت بها خبای الجبروت و لحقتها الازواء الاحدیه و تدارکتها الالطاف الالهیه فاطلعت على اسرار لم اكن اطلع عليها الى الان وانكشفت لي رموز لم تكن منكشفه هذا الانكشاف من البرهان بل كل ما علمته من قبل بالبرهان عاينته مع زوائد بالشهود والعيان من الاسرار الالهيه والحقائق الربانيه والودائع اللاهوتیه والخبای السمدانیه فاستروح العقل من انوار الحق بکره و عشیا و قرب بها منه و خلص الیه نجیا.
در این هنگام عنایت حضرت حق دستگیر ما گردید و انوار ملکوت بر قلبم فرود آمد و اسرار عالم جبروت بر سینه واله و شیدای من منکشف گردید و انوار قاهره از ناحیه مقام احدیت مرا در خود گرفت و الطاف خفیه پروردگار مرا مشمول عنایت و کرامت خیش گردانید. پس بر اسراری از حقایق عالم وجود مطلع شدم که تا کنون از آن خبر نداشتم و از رموز و مسائل نهفته حقیقت وجود و ذات پروردگار مطالبی برایم هویدا گشت که حتی با ادله و براهین فلسفی به آن نرسیده بودم، بلکه آنچه را که از حقایق و اسرار با ادله و برهان یافته بودم اینک با اضافات و لطائفی ناگفتنی از اسرار خفیه الهیه به نحو شهود و وجدان و علم حضوری به طور عینی و حقیقت خارجی دریافتم و حقایق ربانیه و واقعیات نظام خلقت و ناگفته های از عالم لاهوت و ناشناخته های آثار و اسماء و صفات ذات صمدی برایم منکشف گردید. پس عقلم از انوار حق به مرتبه فعلیت و تکامل خود رسید و آن سکونت خاطر و اطمینان واقعی و انبساط نفس جای آن تشویش و استراب و تردید را گرفت و انوار حق در صبح و شام بر من نازل می گردید و مرا به سوی مقام احدیت می کشانید و به جوار و قرب حریم انس حضرت حق سوق می داد و از ظلمات جهل و نفاق و کسرات رهانیده در حرم امن و امان خود مستقر نمود. بنابراین مکتبی که انسان را از حق شناخت محروم کند، عملاً و حقیقتاً از حیز انسانیت محروم ساخته است. مضافاً باید از اینها پرسید، شما که هر نوع تعقل و تفکر را خارج از حوزه متون دینی لغو و عبث می شمرید، مگر مفاهیم و متون دینی همه به یک منوال و یک مرتبه از هویت جوهری قرار دارند؟ مطالب مربوط به عالم صور و ماده در متون دینی با قضایا و مسائل متعلق به مجردات و ماوراء ماده یکی است. مسائل و تکالیف اعمال ظاهری از قبیل طهارت و نجاست و معاملات و احکام ارث و قصاص و غیره با حقایق وارده از اهل بیت عصمت در معارف مبدأ و معاد یکی است. روایات و متون معصوره از مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه درباره اوصاف و نعوت حضرت حق و کیفیت ربط و تعلق اشیا در عالم هستی و نیز احادیث وارده از اولاد کرامش ائمه خدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین در این مورد با کدام معرفت و درجه از شناخت قابل درک و فهم می باشد؟ آیا با همین مرتبه از شناخت عامیانه می توان به آنها دست یافت؟ در قرآن کریم آیات توحید ذات پروردگار و صفات او را با کدام معیار و مرتبه علمی می توان دریافت؟ بجز ادراک این حقایق از طریق براهین و مفاهیم فلسفی با کدام معرفت دینی اعم از فقهی و تاریخی و تفسیری به شکل محدود و ناقص خود میتوان به آنها رسید؟ آیا فقهایی که هیچ اطلاعی از مفاهیم و دروس فلسفی ندارند میتوانند معنای آیه و هو معکم اینما کنتم و یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و یا آیه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و یا آیه شریفه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا را توجیه کنند؟ آیا شبهه ابن کمونه را با روایات فقهی میتوان پاسخ گفت؟ آیا اشکال به وحدت صانع را جز با برهان صدیقین صدر المتعلهین شیرازی رضوان الله علیه که مبتنی بر مسئله اصالت و وحدت وجود است میتوان جواب داد؟ مکتب تفکیک در خوابی عمیق و غفلتی غریب بدور از ادراک حقایق در محدوده توهمات و تخیلات دست و پا می زند و نمی داند که ره به کجا می برد. بر فرض که ما قبول کنیم این فلسفه که همکنون به عنوان فلسفه اسلام در حوزه های دینی ما رایج و دائر است همان فلسفه یونان باستان است، بدون هیچ گونه تغییر و تحولی، مگر پذیرش قضایای منطقی و نتایج عقلانی احتیاج به دستور و اجازه از ناحیه شهر دارد؟ مگر مسائل ریاضی و هندسی و معماری و پزشکی و فیزیک و شیمی را به دستور شهر شما فرا می گیرید؟ و مگر آنها از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام آمده است؟ انکار مسائل عقلی که مبتنی بر برهان نه بر مغالطه و سفسطه و جدل و خیال باشد احمقانه ترین چیزی است که از یک انسان سر میزند. انسانی که تمام حیثیت وجودی و ماهوی او را قوه عاقله و علم به وجود آورده است و او را از سایر حیوانات متمایز ساخته است. میگویند عقلا در مسائل ریاضی و امثال آن اجماع دارند و کسی مخالف آن رأی نداده است. جواب این است: مگر حجیت عقل به اجماع در آن است؟ علاوه بر آن، مگر شما در مسائل فقهی اختلاف آرا و تشتت در فتوا نمی بینید؟ شما در این مدت 1400 سال از ظهور اسلام تا کنون دو نفر فقیه را به ما نشان بدهید که در مسائل فقهی اتفاق تام و اتحاد در رأی و فتوا داشته باشند، با وجود آن که مستند تمامی آرا و فتاوی بر قضایای وحیانی یا قرآن کریم و یا احادیث وارده از حجج الهیه ائمه معصومین علیهم السلام می باشد. حتی اگر شخص راوی نفس حکم را از خود امام علیه السلام شنیده باشد، باز احتمال اشتباه در نقل و تغییر در عبارت و کلمات در خبر او وارد است. در این حال همین نقل و حدیث برای ما حجت و متبع است. در مکتب تفکیک صرفاً کلام وحی حائز مرتبه حجیت و دلالت است و بس، ولی باید از آنان سؤال شود آیا حجیت در مفاهیم وحیانی به معنای عدم حجیت سایر مفاهیم و بطلان آنها خواهد بود؟ آیا شما در صورت ابتلا به بیماری به صرف اینکه دستور مداوای طبیب و کیفیت تجویز دارو از ناحیه شرع نیامده است، نسخه او را به دور می افکنید و از دستورات او سرپیچی می کنید؟ یا اینکه در این مسئله به حکم عقل عمل نموده و به دستورات طبیب چه مسلمان و یا غیر مسلمان همین قدر که وثوق و اعتماد به صحت عمل و حذاقت او پیدا نمودید عمل می نمایید؟ دیگر سخن سخیف و باطل مکتب تفکیک آن است که واردات قلبیه و مکاشفات روحانیه و نوریه اصحاب معرفت و شهود را انکار و آن را از حیز حجیت و دلالت خارج نمودند. شکی نیست که سالک در سیر تکاملی خود پیوسته از جزئیت و کثرت خارج و به سمت کلیت و وحدت به پیش می رود و به هر مقدار که حرکت او در این سیر قوی تر و رشد او در وصول به معانی کلیه کامل تر شود، قوای متفکره و عاقله او به مراتب فعلیت و اتقان نزدیک تر شده، موجب خروج او از عالم تخیلات و توهمات و اعتبارات می گردد. و همچنان که این حقیقت در مثال متصل او که عالم ذهن و تصور است تحقق می یابد، در مثال منفصل او و نیز در مراتب عالی تر و راقی تر چون ملکوت و بالاتر از آن تأثیر می گذارد. بلکه به عبارتی واضح تر، تحول و تبدل ذهن او ناشی از تغییر و تحولات همان عالم مثال و ملکوت او خواهد بود. و از اینجا می توان متوجه شد که مرتبه تکاملی و وجودی هر کس به کیفیت تفکر و تعقل و تصورها و تصدیقهای درون ذهن و نفس اوست. زیرا مرتبه ذهن و نفس به هیچ وجه از عالم مثال و ملکوت نفس جدا و مجزا نمی باشد، بلکه نفس همان ملکوت و مثال در ذهن و ضمیر او نقش می بندد و دوئیت و افتراق در اینجا معنا و مفهومی ندارد. هر کس به هر مقدار که گرفتار تخیلات و اعتبارات و کسرات باشد، به همان میزان از عالم قدس بدور و از رحمت حق بیگانه خواهد بود، حال هر که می خواهد باشد. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. ادراک حقایق کلیه عالم وجود مشروط به صفاء نفس و تزکیه قلب و مراتب تجرد آن می باشد و بدون حصول این معانی نفس قادر به رؤیت و شهود آنها نخواهد بود، بلکه در عالم مثال اسفل در محدوده صورت برزخی، چه در خواب و چه در عالم مکاشفه سوری و به سر خواهد برد و این حالت هیچ اختصاصی به مؤمن و متدین به ادیان الهی ندارد، بلکه حتی غیر معتقدین به ادیان از مرتازین و غیرهم ممکن است برایشان حاصل شود و حتی اعمال نفوذ نفسانی و تصرفات روحی و اخبار از مغیبات و انجام امور خارق عادت تماماً در محدوده مثال اسفل و عالم برزخ نفسانی تحقق پیدا می کند. و اما مکاشفات توحیدیه و جذبات جمالیه و بارقه های جلالیه که موجب انقطاع نفس از تعلق به غیر و حتی تعلق به خود و ذات سالک خواهد شد، تماماً باید از عالم توحید و نور و تجرد پدید آید و تا نفس انسان با تزکیه و تهذیب و مراقبه به مرحله تجرد و انقطاع از خود نرسد، ادراک این معانی برای او چه به صورت مکاشفات توحیدیه و چه به صورت رؤیای صادقه و چه به صورت اعمال عقل فعال در نفس عاقله سالک محال خواهد بود. ولذا می‌بینیم که بزرگان طریق و عرفای عظیم الشأن و فلاسفه اسلام صرف پرداختن به علوم عقلی و فلسفی را بدون رعایت جهت تهذیب و مراقبه نفس و صعود به مراتب فعلیت و تجرد کافی و وافی برای تکامل نمی‌دانند. چه اینکه اتیان تکالیف شرعیه و انجام وظائف بدون التفات به حیثیت معنوی و باطنی آن به اندازه ذره مثقالی قرب و تعالی را برای مکلف حاصل نخواهد کرد. پرداختن به علوم الهی در صورتی قابلیت ارشاد و فتح باب عوالم ربوبی و واسطیت افاضه و افاده دارد که توأم با پیگیری و متابعت از مفاهیم و معانی و نتایج برهانی و نورانی آنها باشد و در غیر این صورت هیچ دردی از انسان دوا ننموده، بلکه بیشتر موجب ابتعاد نفس از عالم تجرد می گردد و نفس را در محدوده انانیت و خودمحوری گرفتار می کند و خود حصار و زندانی برای نفس خواهد شد که در آن حصار به یافته های عقلانی خود دلخوش می کند و در التزاد نفسانی به واسطه همین معانی و مفاهیم گرفتار می شود و این مسئله در طرز فکر و کیفیت حرکات و سکنات و نحوه زندگی و ارتباطات این افراد کاملا مشهود است. افرادی که از علم و کشف به علم زدگی و فلسفه زدگی و عرفان زدگی دچار گشته، راه وصول به این حقایق را به روی خود بستند و در دام اشتغال به این مفاهیم و صرف عمر به بحث و درس و سمینار و کنفرانس و تألیف و نشر آن گرفتارند. اینها خسران زده ترین افرادند و بیچاره ترین. تنها حصه و نصیب اینان از اشتغال به این علوم صرف عمر گرانبها و از دست دادن فرصت طلایی اوقات و به هدر دادن استعدادات و بستن روزنه های قلب به روی انوار جمال و جلال حضرت حق.
قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
مرحوم صدرالمتالهین شیرازی در این باره چنین می‌فرماید:
وليعلم ان معرفه الله تعالى وعلم المعاد وعلم طريق الاخره ليس المراد بها الاعتقاد الذي تلقاه العامي او الفقيه وراثه وتلقفا فان المشؤوف بالتقليد والمجمود على الصوره لم ينفتح له طريق الحقائق كما ينفتح للكرام الالهيين ولا يتمثل له ما ينكشف للعارفين المستصغرين لعالم الصوره واللذات المحسوسه من معرفه خلاق الخلائق وحقيقه الحقائق ولا ما هو طریق تحریر الکلام و المجادلت فی تحسین المرام کما هو عادت المتکلم ولیس ایزن هو مجرد البحث البحث کما هو دعب اهل النظر و غایت اصحاب المباحثت والفکر فإن جمیعها ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور.
باید این نکته دانسته شود که مقصود از شناخت خدای متعال و شناخت معاد و معرفت راه و سیر آخرت همان اعتقاد و باورهای بسیط مردم عوام و یا فقیهی که نصیبی از معارف الهی و حقایق عالم وجود ندارد نیست، باورها و مدرکاتی که بر اساس تقلید کورکورانه از گذشتگان بدون هیچ تأمل و تدبری صورت پذیرفته است. زیرا افرادی که دلخوش به این گونه از معرفت تقلیدی و بی اساس نمودند و صرفاً بر ادراک سوری و تخیلی و احساسی از عالم وجود و معارف الهی بسنده نمودند، راه به سوی عالم ماوراء طبیعت و مراتب اسما و صفات نخواهند گشود، همچنان که برای بزرگان از اولیای الهی گشوده شده است و همچنان که برای عرفای بالله این عوالم روشن و این حقایق آشکار شده است، برای آنان روشن و آشکار نخواهد شد. عرفایی که دل به این دنیای دنی نبستند و از تمام لذات و هوسهای نفسانی چشم پوشی نمودند و آنچه که از این دنیا در نزد دنیا پرستان بزرگ و ارزشمند می نماید خار و پست شمردند و عوض حطام دنیوی و زخارف آن معرفت ذات اقدس حق و حقیقت و سر عالم وجود را برگزیدند و نیز راه به سوی کمال و معرفت حضرت حق راه اهل جدل و بحث و مناظره و کلام نیست، زیرا او تمام همت و دقت خود را در اشتغال به این امور می گذراند و خود نصیبی از معانی و مفاهیم آن ندارد و همانطور که قبلا گذشت به جای ادراک و تلقی معانی و حقایق علوم به خود علم و تحقیق و تفحص و سرگرمی های مربوط به آن وقت می گذراند. همچنان که طریق و دیدن اهل کلام این چنین است و نیز راه شناخت پروردگار به صرف درس و بحث و مطالعه و تدقیقات غیر متعارف و تحقیقات خارج از ضابطه و افاده که دعب و روش اهل تحقیق است نیست، زیرا جمیع این طرق و مکاتب ظلماتی هستند بعضی بالای بعض دیگر، آنچنان ظلمتی که انسان حتی قادر نیست دست خود را تشخیص دهد و کسی که خدای متعال برای او نور هدایت و بصیرت قرار نداده است هیچ نوری در او وجود نخواهد داشت و راه او در ظلمات و اطوار و گفتار و منش او در عالم ظلمت و انانیت خواهد بود.
بل ذالک نوع یقین هو ثمرت نور یقذف فی قلب المؤمن بسبب اتصاله به عالم القدس و الطهاره و خلوصه بالمجاهده عن الجهل والاخلاق الذمیمه و حب الرئاسه والاخلاد الى الارض و الركون الى زخارف الاجساد.
بلکه این نوع از معرفت بر اساس یقین و شهود است و نتیجه همان نور و ضیایی خواهد بود که خدای متعال در قلب مؤمن قرار می‌دهد و با آن حق را از باطل، مجاز را از واقع و اصل را از اعتبار و نور را از ظلمت و خدا را از شیطان تمیز می‌دهد. به واسطه اتصال او به عالم طهارت و قدس و خلوص باطن و صفای قلب او به جهت ریاضات و مجاهدات شرعیه از جهل و اخلاق نکوهیده و حب ریاستها و بلند منشیها و توجه به ماده و خلود در آن و سرسپردگی به زخارف عالم دنیا رسته و پا به عرصه حقیقت و اتقان می گذارد.
و انی لاستغفر الله کثیرم مما ضیعت شطرم من عمری فی تتبع آراء المتفلسفه والمجادلین من اهل الكلام و تدقیقاتهم و تعلم جربزتهم فی القول و تفننهم فی البحث حتی تبین لی آخر الامر بنور الایمان و تأیید الله المنان ان قیاسهم عقیم و صراطهم غیر مستقیم.
و به تحقیق من بسیار استغفار می کنم از خدای رؤوف و آمرزنده به واسطه از دست دادن مقداری از سرمایه عمر و نعمت حیات خود را در فراگیری آرا و افکار بیمایه عده‌ای فیلسوف نما و اهل جدل از متکلمین و دقت در مطالب سست و بی اساس آنان و یادگیری روش ناپسند آنان در مقام بحث و جدل تا اینکه در آخر الامر توفیق و هدایت الهی شامل حالم گردید و به نور ایمان و تأیید خدای منان دریافتم که طریق ادله و قیاسات آنها ناتمام و مسیر و مکتب آنان غیر مستقیم و منحرف است.
فألغينا زمام امرنا الیه و الی رسوله النذیر المنذر فكل ما بلغنا منه آمنا به و صدقنا ولم نحتل ان نخیل له وجها عقلیا و مسلکا بحثیا بل اقتدینا به هداه و انتهینا به نهیه امتثالا لقوله تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا حتی فتح الله علی قلبنا ما فتح فافلح ببرکت متابعته و انجح.
پس زمام امر خود را به خدای سبحان سپردم و به رسول بزرگوار و گرامی او که برای وعده و وعید و پند و انذار و بیم فرستاده شده است. پس ما آنچه از پیامبرش به ما رسید ایمان آوردیم و او را تصدیق نمودیم و در مقام توجیه و تأویل دستورات و اعتقادات او بر نیامدیم و به عقل ناقص خود در این جهت مجال نظر و رأی ندادیم و مسلک و مکتب اهل جدل را در تغییر و توجیه کلمات او به کار نبستیم بلکه همت خود را در اقتدای به دستورات عرش بنیان و هدایتگر او قرار دادیم و از آنچه بیم و انذار فرمود دست برداشتیم و در این مقام به کلام خدای متعال در قرآن کریم مدد جستیم که فرمود آنچه را که پیامبر به شما بگوید عمل نمایید و از آنچه نهی کند بپرهیزید. تا اینکه لطف و توفیق الهی ما را دریافت و بر قلب و ضمیر ما درهای معرفت و علوم را گشود، پس به برکت متابعت از او و رسولش به فلاح و رستگاری رسید و به سعادت ابدی نایل آمد. این مراتب و حتی بالاتر از آن که برای مرحوم صدر المتعلهین و سایر عرفای الهی حاصل گشته است، بر اثر تحصیب نفس و تجرد روح و تربیت سلوکی و ریاضتهای شرعی و مداومت بر اذکار و اوراد و دوری از دنیا و عالم نفس و خیال و کثرت و انعزال از مردم عوام و جهال از علما و بیخردان و مخالفان سیر و سلوک الالله و اشتغال به خود و اعمال و گفتار و پندار خود و توسل به ولایت و وساطت اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین حاصل شده است. در مکتب بی اساس و پوچ تفکیک گویا هیچ مرتبه و منزلتی برای حرکت سالک و مؤمن به سوی عوالم ربوبی و انکشاف حقایق عالم وجود وجود ندارد و گویا به روایاتی که دلالت بر اختلاف صحابه و اصحاب پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام دارد وقعی نباید نهاد. حال این سوال مطرح است که کلام رسول خدا که فرمود
لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره او قتله،
اگر ابو ذر بداند که چه اسرار و معانی در قلب سلمان نهفته است، قطعا او را تکویر نموده یا به قطع میرساند، چه معنا و مفهومی دارد؟ ابو ذر با آن مقام و منزلت والا در ایمان و مراتب قرب چگونه است که تاب شنیدن مدرکات و مشاهدات در قلب سلمان را ندارد؟ و یا اصحاب دیگر ائمه علیهم السلام چون میثم تمار و رشید حجری و حبیب ابن مظاهر اسدی و جابر ابن یزید جعفی و معروف کرخی و بشر حافی و سایر اصحاب سر و محرم رازهای اهل بیت عصمت چرا با سایرین اختلاف داشتند و چرا مشاهدات و مکاشفات و معانی وارده بر قلب آنان برای سایرین قابل تحمل و قبول نبود؟ آیا ادراک این معانی و کشف این اسرار فقط و فقط منحصر در آنان بود و امکان حصول آن برای بزرگان و اولیاء الهی در عصر غیبت ممتنع و غیر ممکن بوده است؟ مگر عصر غیبت و ظهور برای امام علیه السلام فرق می کند؟ و اگر گفته شود مطالبی را که آنان مشاهده و یا با مکاشفات معنوی ادراک می نمودند با مبانی و معتقدات مکتب اهل بیت منطبق بوده است و این معنی در سایر افراد محرز نمی باشد، پاسخ این است: چگونه از مثل عالمی عظیم الشأن چون سید ابن طاووس و یا سید مهدی بحرالعلوم و یا سید علی شوشتری که پس از ارتحال شیخ انصاری به مدت 6 ماه کرسی تدریس شیخ را به نحو احسن و افضل و اکمل اداره نمود و یا مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی استاد اخلاق شیخ انصاری و مرحوم آقا سید احمد کربلایی و استاد الکل فلکل آیت الله سید علی غازی و علامه طباطبایی و علامه تهرانی که همگی اینان از فقها عالی مقام و ابطال عرصه تحقیق و تدقیق و مشار بالبنان در قضاوت علمی و نبوغ فکری بودند، انتظار می رود که مشاهدات و مکاشفاتشان برخلاف موازین و مبانی شریعت بوده و اینان هیچ خبری از صحت و سقم آن به دست نیاورده باشند. چطور در مسائل فقهی استنباط یک مجتهد عادی مورد پذیرش و قبول و حائز حجیت می باشد، اما علم و یقین به صحت مدرکات و واردات قلبیه و مکاشفات معنویه برای این گونه از اعاظم فقها و اکابر حکما چون صدر المتعلهین شیرازی و استاد او میرداماد و شیخ بهایی و غیرهم فاقد هر گونه ارزش و ملاک حجیت است؟ اگر گفته شود ملاک حجیت فتوای فقیه استناد آن به کلام معصوم علیه السلام است، ولی در شهود اهل عرفان و مکاشفات اولیای الهی چنین استنادی وجود ندارد، بلکه صرفاً بر پایه واردات و ادراک صور و معانی مرتسمه در نفس است و لذا ممکن است عاری از اشتباه نباشد، زیرا حضور صور و معانی در نفس انسان چه بسا بر پایه تخیل و توهم و خلق نفس بدون استناد و اتکا به اصل و مبدأ علی آن باشد. و از این باب است که بزرگان معرفت و شهود هر مکاشفه ای را مقبول ندانستند و هر ادراک صورت و معنایی را منطبق با حقیقت و واقعیت نپنداشتند. پاسخ این سخن آن که گرچه احتمال اشتباه در واردات قلبیه برای همه افراد وجود دارد، لیکن انطباق آنها با مصادر وحی و مبانی تشیع و احادیث اهل بیت علیهم السلام و اصول مسلمه حکمت متعالیه قطعاً احتمال خطا منتفی و سالک در این مرتبه به کشف یقینی و اعتقاد جزمی دست خواهد یافت. و اگر چنانچه در بعضی موارد احتمال خطا در شهود و اشتباه در کشف معنوی برود، از تمسک به احتیاط نباید دریغ ورزد. و همچون سلوک فقاهتی در مقام شک و تردید، ناگزیر از توقف در فتوا و احتیاط در عمل خواهد بود. حاصل سخن آن که مکتب تفکیک با کنار گذاشتن براهین عقلی و عدم استخدام قوه عاقله در کشف معضلات و ادراک کلیات، حکم به بطلان و ناسوابی این موهبت عظیم الهی در کشف حقیقت از باطل نموده، آن را به بوته فراموشی سپرده است و با انکار و ابطال واردات قلبیه و شهود اهل معرفت و عرفای الهی، طریق وصول به عالم حقایق و مجردات و اسرار عالم وجود و افاضات نوریه و روحانیه از جانب حضرت حق بر قلب و ضمیر انسان را به کلی مسدود و مقطوع نموده است، در حالی که چنانچه گذشت، متون وارده از اولیای شرع و لواداران مکتب وحی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و عبادی و اعتقادی دارای مراتب مختلف از معنا و فهم و ادراک و معرفت است و بدون توسل به مبانی گرانسنگ فلسفه و حکمت متعالیه و مفاهیم عرفان نظری و سلوک قلبی، وصول به آنها ممتنع و محال خواهد بود. نتیجه اینکه مبانی این مکتب مندرآوردی و بیپایه از نظر شرع مقدس اسلام و مکتب اصیل اهل بیت عصمت قطعاً مردود و پویندگان آن در وادی زلالت و حیرت زال و گمراه و متحیر خواهند شد. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. نکته مهم این که از آنجا که ظهور حقیقت توحید و ذات به صرافه حضرت احدیت جل و علا به واسطه مقام اراده و مشیت او در عالم کثرت تجلی و تحقق خواهد نمود، که در اصطلاح به آن مرتبه ولایت و سیطره بر عوالم وجود و تعینات جزئی نام برده می شود، قطعاً راه وصول به معارف الهی و شناخت حقیقی ذات پروردگار بدون استمداد از این دریچه و توسل به ذیل الطاف و عنایات اهل بیت وحی و دستگیری آن ذوات مقدسه و حرکت به سوی رشد و تجرد و تکامل انسانی از مجرای فیض نفوس قدسی آنان امکان نخواهد داشت. و اگرچه سالک بدون توجه به این نکته حیاتی در مسیر تجرد و تهذیب قدم بردارد و حتی متدین به دین و مکتبی سوای مکتب اهل بیت علیهم السلام باشد، اما ناگزیر در میانه راه متوجه این مسئله خواهد شد و با دستگیری ائمه معصومین علیهم السلام به مذهب تشیع خواهد گروید. در این باره استاد وحید سیر و سلوک عملی، عارف کامل و فقیه عالی مقام حضرت آیت الحق سید علی قاضی طباطبایی می‌فرمایند: محال است سالکی بدون استمداد از ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام راه به جایی ببرد، و اگر در ابتدای مسیر دچار خطا و اشتباه در اعتقاد باشد، قطعاً با دستگیری و عنایات ائمه هدا به راه راست و صراط مستقیم هدایت می شود. البته در صورتی که سالک پیوسته در مسیر خلوص و صدق قدم بردارد و این نکته حیاتی را دائماً نسم العین خود در همه مراحل سلوک و معرفت قرار دهد. ابن فارز، عارف کبیر مصری، می فرماید:
ذهب العمر ضیاء و انقضا باطلا اذ لم افز منکم بشیء غیر ما اوتیت من عقدی ولا اطرت المبعوث من آل قصی.
خلاصه مطلب این که عمر خود را تمام به بطالت سپری نمودم و تنها امیدی که از این حیات به دست آوردم پیوند ولایت با شما خاندان وحی و رسالت بود. در مکتب عرفان که شناخت حقیقی ذات حق است، از سایر کرامات و امور خارق عادت و جاذب خبری نیست و فقط بر انکشاف اسرار حقیقت وجود با متابعت از شریعت اسلام و پیروی از سنت و ممشای اهل بیت پیامبر متمرکز است، در حالی که مکتب‌های دیگر به امور غیر عادی ام از اخبار از غیب و اطلاع بر نفوس و کشف اسرار عالم ماده و خواص مادی اشیا و به دست آوردن مال و حطام دنیوی و تحصیل کیمیا و امثال آن و شناخت ظاهری امام عصر عجل الله فرجه و تعیین زمان ظهور او و به حرکت درآوردن افراد به این سمت و به دست آوردن طی العرض و انجام افعال خارق عادت می پردازند. بزرگان عرفان و اهل توحید توجه سالک را جز به خدای متعال، موجب خسران او و به هدر دادن سرمایه عمر و تعویض جوهر نایاب وصل به سنگهای بی ارزش و پست می شمرند. آنچه که در این باب حائز اهمیت است، این که انتصاب عده‌ای از اهل دنیا به مکتب عرفان موجب سوء ظن بسیاری از افراد به اهل توحید و معرفت گشته است. اینان با تغییر شمایل ظاهری خود و فراگیری چند اصطلاح از اهل عرفان و تظاهر به زهد و انعزال از خلق، چه بسا حتی با زیر پا گذاشتن آداب شرعی و رعایت تکالیف و احکام ظاهری، موجب بدبینی سایرین به مکتب و مرام عرفا و اولیای الهی گشتند. امروزه اصطلاح صوفی با عارف در فرهنگ مشرق زمین به خصوص فارسی زبانان متفاوت گشته است. حقیقت عرفان و تصوف یکی است و آن ادراک شهودی ذات اقدس حق و کشف خفیات عالم وجود با بصیرت قلبی و علم حضوری است و این مسئله از زمان رسول خدا و در طی استمرار ولایت اهل بیت علیهم السلام در میان برخی از اصحاب خاص آنان چون سلمان فارسی و اویس قرنی و مقداد ابن اسود و میسم تمار و رشید حجری و حبیب ابن مظاهر اسدی و جابر ابن یزید جعفی و محمد ابن مسلم و بشر حافی و با یزید بسطامی و معروف کرخی و سری سقطی و پس از زمان حضور در عصر غیبت امثال خواجه شمس الدین حافظ شیرازی و شمس مغربی و شاه نعمت الله ولی و ابو سعید ابوالخیر و شیخ محمود شبستری و مولانا جلال الدین محمد بلخی و شیخ عطار نیشابوری و محی الدین عربی و ابن فارز مصری و آقا سید مهدی بحرالعلوم و سید علی شوشتری و جولا و آخوند ملا حسین قلی همدانی و شیخ محمد بهاری و آقا سید احمد کربلایی و آقا سید جمال الدین گلپایگانی و آقا سید علی غازی و علامه طباطبایی و آقا سید حسن مسقطی و آقا سید هاشم حداد و علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی تا به حال دائر و سایر بوده است. البته بسیاری دیگر از نخبگان معرفت و توحید بودند، چون مرحوم آخوند ملا محمد جعفر کبوتراهنگی و سلطان محمد جنابزی و مرحوم انصاری همدانی و دیگران که ذکر همه آنان از حوصله این مقاله خارج می باشد. مرحوم علامه تهرانی راجع به استاد وحید اخلاق آقا سید علی غازی چنین می فرمودند: مرحوم غازی دارای دو جنبه علم و عرفان بود، یعنی در علوم ظاهریه فقیهی عظیم و عالمی جلیل و در علوم باطنیه عارفی واصل و انسانی کامل بود که اسفار اربعه را طی نموده و جمع میان ظاهر و باطن و شریعت و طریقت او را به تمام معنا کلمه به وادی حقیقت علی التحقیق رهبری نموده است. با علمایی که پیوسته به نوشتن کتب ظاهری و بحث‌های بلاطائل و مفصل اصول فقه می‌پرداختند و به نتیجه دستشان از معرفت تهی می‌ماند، خرده می‌گرفت و در نزد شاگردان خود این طریقه را تقبیح می‌نمود. و همچنین با دراویش و متصوفه‌ای که به ظاهر شعر اهمیت نمی‌دهند، سخت در معارضه و نبرد بود و می‌فرمود سلوک راه خدا با عدم اعتنایی به شریعت که نفس راه و طریقه است، جمع میان متضادین و یا متناقضین است. خودش به قدری در اتیان مستحبات و ترک مکروهات سائی و کوشا بود که در نجف اشرف در این امر ضرب المثل بود، به طوری که بعضی از معاندین و کورچشمانی که قدرت تابش این نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در حوزه ها و بالاخص در نجف هم کم و بیش یافت می شوند و لانه می نمایند و تا بتوانند به واسطه که اتهامات می خواهند چهره حقیقی عارفی جلیل و انسانی وارسته را مسخ کنند، می گفتند این درجه زهد و عبادت و التزام به مستحبات و ترک مکروهات قاضی برای گول زدن عامه و شبهه در طریق است، وگرنه وی یک صوفی است که به هیچ چیز معتقد نیست و ملتزم نیست. روزی در مجلسی عظیم که بسیاری از مراجع و علمای فقه و حدیث از جمله مرحوم آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی و غیرهما بودند و کلام در میانشان رد و بدل بود، مرحوم قاضی با صدای بلند به طوری که همه بشنوند فرمودند نعم الرجل ان یکون فقیها صوفیا، و این مانند ضرب المثل ها از کلام مرحوم قاضی به جای ماند. فقیه یعنی عالم به شریعت و احکام و صوفی یعنی عالم به راه های نفس اماره و طریق جلوگیری از دام های شیطان و مبارزه و مجاهده با مشتهیات نفسانی برای رضای خاطر رب محمود و پروردگار منان ذوالطول والاحسان. انتها کلام علامه تهرانی. مکتب و طریقت تمامی این عرفای بالله و اولیای الهی فقط منحصر در معرفت ذات حق به نحو شهود و ادراک قلبی است که با عبور از مراتب نفس و پشت پا به اعتبارات عالم دنیا و رفض جمیع انانیت ها و شوائب نفس اماره و طی مدارج جمال و جلال و عبور از عوالم ظلمت و حجب نوریه به معرفت ذات پروردگار ناگل آمده و در حریم قدس او مأوا گزیدند و دیگران را به این معرفت و شناخت دعوت کردند. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. جایی که رسول گرامی اسلام فرمود لی مع الله وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، و یا همچنان که مرحوم آقا سید هاشم حداد می فرمود ما جایی هستیم که جبرئیل را قدرت نزدیک شدن به آن نیست و از ادراک مرتبه وجودی ما عاجز است. اگر ذره‌ای زین نمت برپرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. البته این بنده در جلد دوم کتاب اسرار ملکوت راجع به مرتبه عرفای الهی و خصوصیات آن و آثار آنان تا حدودی توضیح دادم، اما برخی از اهل ریا و خدعه و مکر در زمان ائمه علیهم السلام چون سفیان سوری پدید آمدند و در مقابل مکتب وحی و طهارت مردم را به دور خود جمع نمودند و با تظاهر به گوشه‌گیری و زهد و اعراض از دنیا عرصه انحراف و اعوجاج را برای مردم عوام فراهم آوردند و و با لقب صوفی موجب بدنامی این اسم و صاحبان اصلی و واقعی آنها گشتند و این مسئله در طول تاریخ همچنان استمرار یافت و هر دو دسته از اهل توحید و شهود و افراد محتال و مکار و دنیاپرست در این عرصه به ظهور رسیدند. خواجه حافظ شیرازی از سالک وارسته و سایر سیر حرم اله به صوفی یاد می نماید. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. و یا در جای دیگر می فرماید سهرگه رهروی در سرزمینی همی گفت این معما با قرینی که ای صوفی شرابان گه شود صاف که در شیشه برارد اربعینی. لیکن در مقابل این افراد از اهل سیر و سلوک و صلاح به دسته دیگر از اهل نفاق و مکر و خدعه سخت می تازد. نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. و نیز می فرماید صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بینیاز کرد. و لذا بسیاری از ارباب فن را عقیده بران است که مصداق این دو عنوان یکی است، بدین معنی که اگر مقصود از عرفان ادراک شهودی ذات اقدس حق و فناء بالله و بقاء بالله باشد، اطلاق عارف و صوفی و درویش به فرد واجد آن اطلاقی حقیقی و واقعی است. و اگر منظور صرفاً احتفاظ بر برخی از اصطلاحات و انجام پاره از اوراد و تظاهر به زهد و گوشه‌گیری و ایراد بر علما و بزرگان از صلحاء شریعت باشد، باز بر فرد منحرف و متظاهر به این امور هر سه عنوان اطلاق می شود. نقل می کنند عده‌ای از مؤممین اهل ظاهر نسبت به مرحوم آیت الله عارف کامل و مربی اخلاق استاد الکل آخوند ملا حسین قلی همدانی نسبت‌های ناروا و زشتی روا داشتند و در صدد ایزاء ایشان برآمدند. و در نامه‌ای به مرحوم شربیانی مرجع تقلید وقت او را به عنوان صوفی خطاب نمودند. مرحوم شربیانی در پاسخ آنان فرمود اگر صوفی آن است که شخصیتی مثل آخوند مصداق آن است، ای کاش خدای متعال مرا نیز از جمله صوفیه قرار می داد. و نیز پس از فوت مرحوم آیت الله عارف واصل شیخ محمد جواد انصاری همدانی عده ایشان را به عنوان صوفی در مجالس و محافل معرفی می نموده و با تهمتها و نسبتهای وقیح در صدد کوبیدن و تدمیر شخصیت علمی و روحانی این ولی الهی برآمدند. در این وقت مرحوم آیت الله آخوند ملا علی همدانی که جنبه مرجعیت را نیز حائز بودند، در اعلامیه‌ای برای اقامه مجلس ترحیم نوشتند
اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسدها شیء.
اگر عالمی از پویندگان طریق هدایت و مکتب راستین اهل بیت عصمت، آنان که در وصفشان امام ابی جعفر صادق علیه السلام فرمود انتم والله نور فی ظلمات الارض، شما قسم به خدا نور الهی و چراغ هدایتید در تاریکی های عالم ماده و ظلمات کسرات دنیا، بمیرد شکافی در اسلام پدید آید که هیچگاه ترمیم و اصلاح نخواهد شد. از آنجا که محوریت این مقاله بر لزوم و ضرورت سیر و سلوک الله است و بیان این که بدون توجه نفس به حقایق افعال و عبادات و پیروی انسان از استاد کامل و عارف واصل اصل لایتغیر و مسلم برای ترقی و تکامل است، لذا پرداختن به مسئله عرفان و تصوف موجب تطویل بلا طائل و خروج از مقصد و منظور بحث خواهد بود و بدین مقدار از توضیح در این باب اکتفا می شود. گرچه کلمات بزرگان در این مسئله متفاوت است، اما آنچه که به نظر نگارنده می رسد همان است که معروض شد و هیچ فرقی بین مصداق این دو عنوان، چه مصداق فرد عارف کامل و سالک واصل و چه مصداق فرد متظاهر و ریاکار آن، نمی باشد.